بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام و درود به شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. اینکه کجا هستید و چگونه بندگی به درگاه خداوند متعال میکنید، بهترین آرزوهای ما در بهترین جاهای کره زمین هست و بهترین بندگی به درگاه خداوند متعال. انشاءالله که این توفیق روزی لحظه به لحظه زندگی هاتون باشه. توفیقی است که مجدداً با برنامه نگاهی دوباره به قرآن خدمت میرسیم. عرض ادب میکنیم، دعوت میکنیم که همراهی بکنید این برنامه رو که یک نگاه زیبای قرآنی روایی داره به موضوعاتی که مبتلا به زندگی های امروزی ما هست. کمک میگیریم از استاد ملکی عزیز تا راهنمایی های لازم رو که برخواسته از قرآن کریم هست و نشأت گرفته از آیات و روایات هست و معصومین علیهم السلام اجمعین، تا انشاءالله چراغ راه زندگیمون باشه و به واسطه این توصیه ها و عمل کردن به اونها بتونیم زندگی خوب و سعادتمندی هم انشاءالله داشته باشیم. خب در محضر استاد ملکی عزیز هستیم. خیلی خوشحالیم استاد از این که مجددا فرصتی فراهم شد تا در محضر شما و از کلام نافذ و زیبای شما بهره بگیریم و استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و
آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من در محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جا که هستند با نشاط و با امید انشاءالله زندگیشون رو با خوشی و خرمی ادامه بدن
انشاءالله. چه دعای خوب و زیبا و ارزشمندی. ما انسان‌ها شاید بیشتر اوقات داریم از بهترین نعمت‌های ارزشمند خداوند متعال بهره می‌گیریم، استفاده می‌کنیم. همین اکسیژنی که الان باعث شده من و شما ازش تنفس بکنیم، استنشاق بکنیم، اکسیژن رو بگیریم و به زندگی و به حیات ادامه بدیم، یک نعمت ارزشمند خداوند متعال هست. یا خیلی از چیزهای دیگه، خانواده خوب، زندگی خوب، دوستان خوب، همه کسانی که اگر که ما بخوایم اونها رو رصد بکنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم، از مصادیق واقعی انسانهای قرآنی هستن که برخواسته از اون درون ما و خواسته ما و خواهش ما از خداوند متعال هست برای تحقق پیدا کردن این موضوعات. اما موضوعی که میخوام امروز در محضر استاد انشاءالله برای شما مطرح بکنیم و استاد به تبیین این موضوع بپردازن این هست که با وجود این که استاد ملکی ما از این نعمتها داریم بهره میگیریم، استفاده میکنیم، از رحمت واسعه الهی داریم نهایت بهره و حظ لازم رو داریم میبریم، اما چه اتفاقی میفته که با وجود این بهرهمندی های مطلقی که ما داریم از این نعمت میکنیم، گاهی وقتا فراموش میکنیم که این نعمت ها از کجاست؟ و چگونه در اختیار ما قرار گرفته. یا به عبارت دیگه، حالا این عبارت یک عبارت مطلق برای همه آدم ها نیست، اما برای اینکه یک نمونه و یک مثالی آورده بشه، گاهی وقتا طغیان میکنیم و از این عبور میکنیم و فراموش میکنیم که این رحمت و این نعمت چگونه به دست ما رسید. میخوایم بیشتر در این خصوص برای ما توضیح بدید، راهنمایی بکنید که اگه خدای نکرده گاهی وقتا میایم از جاده بیرون و در جاده خاشی قرار میگیریم، بلافاصله مسیر رو شناسایی بکنیم و به جاده اصلی برگردیم و بتونیم در مسیر قرار بگیریم.
بله، به نظرم نکته مهمی است. من برای اینکه مطلب روشن بشه هم از قرآن و هم از نهج البلاغه استفاده خواهیم کرد، منتها نیاز به یک مقدمه مختصری
استفاده میکنم. بله استفاده میکنیم.
و اون این که ببینید در بین همه موجودات، موجودات دیگر غیر از انسان به علاوه بی‌نهایت و منهای بی‌نهایت ندارن.
بله،
یعنی
یک شروع و یک پایان دارن،
یک شروع مشخص و یک پایان مشخص. دیگه در اون مرحله ای که به حد نصاب است یا حد مشخص شده غریزی میرسد، مثل فرض کنید کبوتر، کبوتر اون نقطه آغازش همون تخم کبوتر است، اون نطفه‌ای که در اون وجود داره، و بعد هم از تخم بیرون میآید و آرام آرام رشد میکند تا میتواند پرواز کند و زندگی خودش رو تأمین کند. دیگه تمام شد، یعنی این دیگه بیش از این میدان اوج و میدان کمال
نخواهد
نداره و اتفاقا خیلی هم سریع به اون نقطه توان میرسن. یعنی یه بچه کبوتر، یک جوجه مرغ در عرض مثلا در 20 روز دیگه کم کم مستقل میشن و میشن همون مرغ، میشن همون موجودی که به اصطلاح توان مستقل زندگی کردن رو دارن، دیگه نیاز به زیر بال پر مادر بودن را ندارن. حالا این جوجه های ماشینی که دیگه مادر
شرایطی هم ندارن،
مادر هم ندارن، ولی از حیث کمال یک مرغ پس کنید دیگه نهایتش میشه 2 کیلو 3 کیلو 4 کیلو، دیگه نمیشه 100 کیلو که. از حیث رشد جسمی، از حیث رشد اصفت که اون توانی، خب وقتی بچه از توان ندارد رشد پیدا میکنه تا به جایی میرسد که مستقل میشود و مستقل زندگی خودش رو تامین میکنه، خیلی فاصلش نزدیکه. یا بچه گربه خیلی به راحتی و به زودی به استقلال میرسه و زندگی خودش آغاز میکنه، اون حسیس توان به اصطلاح غریزیش، حسیس توان جسمی هم که اندازه گربه معلومه، بیش از اون دیگه اندازش بزرگتر نمیشه. انسان از حیث جسمی متفاوت با موجودات دیگه، اونم از این جهت که خیلی طول میکشه تا به استقلال میرسه. یعنی بچه‌ای که دیگه نیاز به پدر و مادر نداشته باشه، خودش رو پای خودش بایسته، نیاز از حیث معیشت و اینها، نیاز عاطفی که همیشه انسان به پدر و مادرش نیاز داره، این هم یکی از تفاوتایی است که انسان با موجودات دیگه داره. یه بچه گربه وقتی دیگه بزرگ شد دیگه پدر مادرشو نمیشناسه، اما انسان هرچی بزرگتر میشود نیاز عاطفیش به پدر مادر و نیاز پدر مادر به بچهش همچنان باقی است. از جهت جسمی هم قالب داره انسان، علی حال قدش فرض کنیم بیش از 2 متر و نیم دیگه نمیشود، بلندتر از 2 متر و نیم اگر هم بشود نامتعادل است و حتی اقل هم دارد دیگه، بس کنید از 1 متر هم کوچکتر نمیشود. اما از جهت روحی بی نهایت میتواند منفی بشود، بی نهایت میتواند مثبت بشود. این تنها خصیصه ایست که انسان داره، موجودات دیگه نداره. یعنی میتونه با اختیار خودش به اسفل السافلین برسد که نهایت نداره، میتونه به اعلی علیین برسد که نهایت نداره. اینجاست که انسان اگر این رو بهش توجه بکنه که آیا تو حرکتت رو به آسمان است و رو به سوی اعلی علیین است، یا حرکتت رو به زمین است و به سوی به اصطلاح ته دره است و ته چاه است و به سوی اسفل السافلین، اینو باید همه حسش کنن. این یکی از وظیفه هایی که انسان داره، بداند که غیر از رشد جسمی، رشد روحی و معنوی هم دارد و رشدش یا آسمانی است یا زمینی است، یا به سوی تعالی و تکامل است یا به سوی انحطاط است و سقوطه. این یک قاعده، یعنی همه باید این رو بدونن و همه هم از خودشون سوال کنن که من امروز یک قدم به سوی آسمان رفتم یا یک قدم به سوی زمین
برگشتم، به سمت زمین،
یک قدم به سمت فرشته ها حرکت کردم یا یک قدم به سوی جهنم و جهنمیان حرکت کردم. این رو باید، این که میگم حاسب و قبلا تو حاسب، یکی از علتاش اینه که تو باید حساب بکنی که جهت حرکتت به کدام سمته. حالا ممکنه یک کسی هم این سوال تو ذهن شریفش بیاد که بعضی هستن که نه آسمان میرن نه زمین، متوقفن، توقف کردن. بگیم این رو روایت میگه که اینا انسانهای مغبونی هن. بلکه روایت بالاتر داره، ملعونه. من ساوای و ما فهو مغبون. اگه کسی دو روزش با هم مساوی باشه این داره ضرر میده، یعنی بهره‌وری نداره، عمر هزینه میکنه اما چیزی گیرش
نمیاد.
اون چیزی که گیرش میاد از اون چیزاییست که موجودات دیگه هم گیرشون میاد. خداوند روزی همه رو در حد اقلها به همه موجودات داده دیگه، یعنی هیچ موجودی بی روزی نیست. این الان فقط داره روزی معمولی که خدای سبحان به همه موجودات داده، به اونم داده، داره هزینه میکنه، داره مصرف میکنه، اما یه قدم جلو نمیره. راجب موجودات اونا بنا نیست جلو برن، اونا حد یقف دارن، حد متوقفشون هم بیش از این دیگه نمیتونن بالا برن. یعنی گربه دیگه نمیتونه مثلا واسه شیر بشه، یا شیر نمیتونه به اسفل سافلین بیاد گربه بشه مثلا. نه، شیر حدش مشخصه، گربه حدش مشخصه، آهو حدش اما انسان میتونه حجاج ابن یوسف ثقفی بشه، شقی ترین انسان، قسی و قلب ترین انسان. و امروز اگه مصادیقش رو بیان کنیم، کسانی که تو یمن، در فلسطین، جاهای دیگه زن و بچه مردم رو زیر بمباران ها و اینها نابود میکنن و هیچ ککیشون هم نمیگذه، خب این اشقل اشقیاه، این اسفل سافلینه. باز انسان است که میتواند به اعلی علیه برسد، به جایی برسد که به جز خدا نبیند. اون حد توقف هم وجود داره که بعضی ها ممکنه که نه آقا این الان 30 ساله که به همین شکله، یعنی میخوابد و میخورد و آزاری هم به کسی نمیرساند و ضرری هم به کسی نمیرساند، اما رشدی هم نمی کند، ترقی هم از حیث معنوی نمی کند. خب اون هم قطعا این که یوم التقابون، اسم قیامت یکی از اسماش یوم التقابونه یا یوم الحسرته. یوم التقابون یعنی اون روز که انسان میفهمه که او چقدر ثروت خوبی داشته به نام عمر و میتوانسته با این عمر و لحظات و عمرش چقدر میتونسته کمالات کسب کنه و کسب نکرده، کوتوله مونده. چون اونجا حقیقت انسان آشکار میشه که این قدش بلند شده از حیث معنوی یا نه قدش. این با من یک قاعده. ببین آیه گلشیری، ما چه بخواهیم چه نخواهیم، ما مخلوق خدایی، ما مصنوع خدایی، ما دست ساخته خدایی و خدای سبحان که ما را خلق کرده است برای ما برنامه داده است، نه برنامه انحطاط بلکه برنامه صعود و ارتقا. اگر کسی به این برنامه ارتقا عمل نکند سقوط میکند، اگر به این برنامه عمل کند هر لحظه داره صعود میکند تا اینکه به اوج میرسد. به اوج، البته اون اوجش هم باز نهایت نداره، از کردم اون به علامه مثبت تا آخر ادامه داره که ما که منهای منفی هم چی میگن، بخش منفیش هم بی‌نهایت ادامه داره. حالا بر این اساسه که این سوالی که شما مطرح کردید اینی که ما غرکه به رب کل کری، انسان اصلا تو چته؟ خب تو چرا در مقابل خدایی که این همه کریمه، این همه حکیمه، این همه رحمانه، این همه رحیمه، تو بدی میکنی، بدات را آشکار نمیکنه، ستار العیوبه، همه عیبات را میپوشونه و تو به خدا پشت میکنی، او به تو همچنان رو میکنه، همچنان نسبت به تو اقبال داره، همچنان نعمتشو از تو قطع نمیکنه. الان خود ما اگر فرض کنید مدیر یک جلسه یک اداره باشیم، رئیس یک اداره باشیم، یک نیروی داشته باشیم که این بر علیه ما شروع کنه، مثلا فرض کنید نام پراکنی کردن، پشت سر ما حرف زدن، اون مدیر یه روز صبر میکنه، دو روز صبر میکنه، یک ماه صبر میکنه، یک سال صبر میکنه، ولی بعدش دیگه اون
زدن گردنش حلال میشه.
نه دیگه میگه بعد از اینجا بره، ما دیگه نمیخوایم شونو ببینیم. ولی یک انسان از وقتی که به تکلیف میرسه تا 80 سال 90 سال 100 سال هی پشت میکنه به خدا، خدا بهش رو میکنه، میگه تو به چه جرأت، به چه دلیل نسبت به خدای سبحان مغرورانه برخورد میکنی؟ ما غره که به رب کریم، به رب کریمت چه چیزی تو را مغرور کرده؟ آدم در مقابل رب کریم مغرورانه پشت میکنه به خدا، پشت میکنه به نعمت هایی که خدای سبحان کرده.
دوستان لطف کردن آیه را هم آوردن.
بله، حالا ببینید اینجا بسم الله الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، وقتی که آسمان شکافته میشه، بحث اشراط الساعه و زمان آغاز پایان دنیا و آغاز دنیای دیگه، و اذا الکواکب انتثرت، وقتی که ستاره ها پخش میشوند، و اذا البحار فجرت، وقتی که دریا شکافته میشوند، و اذا القبور بعثرت، وقتی که قبرها مرده ها از توش بیرون میان، اون وقت علمت نفسون ما قدمت و اخرت، اونجاست که هر کسی میدونه چه چیزی رو از پیش فرستاده است. یا ایها الانسان ما غره که بر رب کل کریم، ای انسان تو که میدونی علی حال این اتفاقات خواهد افتاد و تو در محضر خدا قرار خواهی گرفت و از قبرها بیرون خواهی آمد و اون وقت میفهمی چه چیزی برای اون ور فرستادی و میفهمی که در مسیر به علاوه مثبت حرکت میکردی یا منهای قسمت منفی حرکت میکردی. علمت نفسون ما قدمت و اخرت، یا ایها الانسان، ما میگه نمیفهمد یا ایها مثلا مؤمنون، یا ایها الانسان ما غرک بربکل کریم، چی باعث شده که نسبت به پروردگار کریمت مغرورانه زندگی کنی، گردن فرازی کنی؟ گردن فرازی در مقابل رب کریم یعنی هر چه او میدهد تو قدر نشناسی کنی، هر چه او نعمت میدهد، هر چه او رحمت میدهد، هر چه او با مهربانی صدایت میزند تو بهش پشت کنی و تمام دستوراتش رو زیر پا نعوذ بالله بگذاری. میگه تو آخه چرا این کارو میکنی، چرا این کارو میکنی؟ حالا اینجا یک پرانتزی من باز کنم، عرفا در این جا بحث مفصلی دارن، اونها میگن علت این که انسان در مقابل خدایش خالقش که همه هستیش مال اوه، حالا یک کسی بس کنید کتشلوار یک کسی پوشیده باشه همیشه میگه که آقا ببخشید ما کتشلوار شما رو پوشیدیم، ماشینی کسی سوار بشه میگه ببخشید ماشین مال شماست، این حس عذرخواهی تشکر نسبت به اون کسی که وسیله نقلیه در اختیار این قرار داده. خدای سبحان میگه من همه چیز تو مال منه، لباست، چشمت، گوشت،
بگو چی برای توست،
همش رو من مال منه. انا لله، اون لله لامش لام ملکیت حقیقی، یعنی ما ملک خداییم، انا لله یعنی ما ملک خداییم، و آخرش هم به سمت مالکمون برمیگردیم، ما مملوکیم. اینجا این حرف رو دارن، همان که علت این که انسان در مقابل رب کریمش گردن فرازی می کند، گناه می کند، اون چی که خدا فرموده است بهش توجه نمی کند، خدای سبحان از قمار نهی کرده، گفته رجسون من عمل شیطان فشتن روح، از شراب نهی کرده است، فرموده است رجسون پلیدیست من عمل شیطان است، فشتن روح از او اجتناب کنید، از هر شبت خدمت شما که ظلم، از تباهی، از لهو، از لعب، از همه اینا نهی کرده است، و این شخص توجهی به این نهی های الهی نداره، از اون طرف خدای سبحان امر کرده است اقم الصلاة لذکری، نماز بخونید، به یاد من باشید و و و امر معروف را امر کرده، نهی از منکر را امر کرده و باعث اخلاقی آدابی را که امر کرده، ولی این طرف توجهی به امر الهی ندارد، این آدم خوابه، باید این را از خواب
بیدار کرد.
اون بیداری اسمش میگن یقظه، به این خواب اسمش غفلته، یعنی طرف غافله، یعنی در خوابه. او رو باید بیدار کرد، یعنی حالت یقظه باید براش به وجود بیاد. گفتن برای بیدار شدن از خواب غفلت چند تا کار لازمه. یک، گفتن اگر انسانی منصفانه بنشینه یک ساعت وقت بذاره و تمام نعمتهایی که خدا بهش داده رو بشماره، اونقدر بشماره که قرآن میگه به انتعد و نعمت الله فلا تحصوها، اگر نعمت خدا رو بخواید بشمارید نمیتونید بشمارید، اونقدر بشماره کم بیاره. درست؟ همون کاری که در زیارت دعای عرفه امام حسین علیه السلام شروع میکنه، از نعمتهایی که خدا داده، از رگ و از چشم و از گوش و از همه اینها رو یکی یکی داره میشماره تا به عرفان برسه. دعای عرفه دعای عارفانه دیگه، لذا از اونجا آغاز میکنه که یک، تمام نعمتهایی که خدا به شما داده همه رو بشمارید، بنویسید، کم بیارید. خب یه حسی اینجا باید با آدم دست بده، یه حسی باید دست بده، اونم اینه که عجب شرمندم به خدای کریم، این همه نعمت که من هر چی دارم میشمارم تمام
نمیشه.
گام دوم این است که در مقابل این همه نعمتی که خدای سبحان به انسان داده است، جنایت هایی که انجام داده، مخالفت هایی که انجام داده در مقابل این نعمت، به جایی که شکر نعمت رو به جا بیاره، تشکر کنه، تشکر عملی و زبانی، به جایش مخالفت کرده. او داده، این نمک خورده، نمکدان را شکسته است. میگه بهش شروع کنی جنایتش هم بگی، یعنی گناه و غیبت و تهمت و ظلم و اذیت و آزار و اینایی که در مقابل نعمت‌های الهی انجام داده، کوتاهی و در صورتی که حرکت نکردن به سوی کمال و استفاده نکردن از نعمت‌ها، همه اینو بشماره به حدی که کم بیاره. درست؟ نکته سوم، بیاد بشمارد عقاب این نوع برخورد کردن با نعمت‌های الهی رو. کسی که خدا بهش عمر داده و اون از عمرش استفاده نکرده، بلکه استفاده منفی کرده، این کسی که چنین استفاده منفی کرده، عواقبش کجاست؟ چه عواقب دنیوی و اخروی دارد؟ اینا رو هم بشماره. از شب اول قبرش، از عالم برزخش، بعد از اون از قبر بیرون آمدنش، در موقف‌ها گیر کردنش و در جهنم سوختنش، این رو یکی بشماره. عرفا میگن اگر کسی این چنین گام برداره، یعنی این دستور قرآنه دیگه، نعمتهای خدا رو بشماره، در مقابلش کوتاهی هایی که خودش انجام داده اون رو هم بشماره و نتیجه این کوتاهی ها در مقابل اون نعمت ها رو هم احساب کنه، این از آدم از عالم خواب بیدار بشه. میگه همین که بیدار بشه دیگه راه میفته. چون شما توجه کنید یک کاروانی یک جا اتراق کرده، همه گرفتن خوابیدن، بعد برای استراحت موقت که بتونن توان پیدا کنن حرکت کنن، حالا اون کاروان حرکت کرده، این آقای خوابش برده، کاروان فرسنگ ها جلو رفته، این تک تنها تو این بیابان باقی مانده است. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و زکه پرسی چه کنی چون باشی. اینجاست که میگه اگر بیدار بشه این آدم سراسیمه حرکت میکنه و خودش رو به کاروان
میرسونه.
میره. اما اگر خوابش ببره و از کاروان خیلی عقب بمونه، دیگه تومه گرگان بیابان میشود. ما باید بیدار بشیم. که نهج البلاغه حضرت میفرماید که اگر اینجا بیدار نشوی، یک جا بیدار میشی که دیگه فایده ای نداره. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، همه مردم، یعنی مردمی که بیدار نشدن، خوابند، وقتی که سرشون به سنگ لحد خورد اونجا تازه بیدار میشن، میبینن که عجب چه ثروتی داشت، به چه مقاماتی میتونست برسه یک قدم به اون سمت حرکت نکرده، بلکه سقوط هم کرده، چه خاکی به سرش بریزه دیگه، اونجا همش خاک به سره، یعنی دیگه چیزی غیر از خاک و اونجا دیگه نمیشه جبران کرد.
این در حقیقت زمانی برای جبران کردن
نه دیگه، به هیچ وجه دیگه، نه زمان توبه است نه زمان جبرانه، به هیچ وجه دیگه. اینه که من خودم یکی از اون چیزایی که خیلی وقتی به یادش میفتم میترسم، خیلی میترسم انصافا، یعنی قصه میخورم، اونم این که ببینم که دیگه تمام شد و من دیگه فرصت حرکت و جبران ندارم. این حسش اگه کسی بکنه به هم میریزه، میلرزه. ما باید به سمت بی‌نهایت مثبت حرکت کنیم.
بسیار.
راهش در یک جمله، از شمارش نعمت‌ها در مقابلش بی‌توجهی ماها نسبت به نعمت‌ها و نتیجه این به توجه ها، اینا رو انجام بدیم بیداری اتفاق میفته. اولین نکته در بیماری بیداری محبت خداست، عشق خدا در دل میفته که عجب، خدای من، خوشگل من، عزیز من، آقای من، خالق من، صاحب من، تو این همه لطف من کرده بودی، من غافل بودم. محبت که بیفته دیگه حرکت قطعی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد. شاید یکی از مصادیق خیلی عینی و واضح و روشنش این باشه که وقتی که یک آسیبی به ما وارد میشه و جسم و روحمون متأثر از اون آسیب میشه، تازه متوجه میشیم که عجب چه نعمت ارزشمندی به اسم به نام سلامتی در بدن ما هست که ازش غافلیم، و وقتی خدای نکرده یک بیماری شکل میگیره، تازه متوجه میشیم که چه نعمت خوبی خداوند متعال در وجود ما قرار داده و ما خیلی راحت و بدون شکرانه از کنارش عبور میکنیم. نگاهی دوباره به قرآن از شبکه جهانی ولایت داره تقدیم حضور شما بینندگان محترم میشه در محضر استاد ملکی و در خدمت شما مخاطبین گرانقدر و ارزشمند داریم آسیب شناسی میکنیم، مباحثی رو که چرا، چه اتفاقی میفته که ما در برابر این همه نعمتهای زیاد خداوند سبحان گاهی وقتا غافل میشیم. با ما همراه باشید.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
خب ما همچنان در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. همونطور که حضور ارزشمندتون عرض کردم، داریم آسیب شناسی میکنیم که چه اتفاقایی میفته که در برابر این همه نعمت واسعه خداوند قادر و توانا نه تنها شکرانه نمی کنیم، بی تفاوت گاهی وقتا ازش عبور میکنیم. استاد ملکی، خیلی پیش میاد که ما اگر یک دوستی، یک آشنایی، یک رفیقی، یک عزیزی یک کاری برامون انجام بده که حالا از داریم به صورت حالا موردی بهش اشاره فرمودید، این رو دائما جلوی چشمون هست، دائما به جهت تقدیر، تشکر، این که شما این کار خوب رو برای من انجام دادی، این کار مثبت رو برای من انجام دادی، من از این گرفتاری نجات دادی، منو از این ورطه‌ای که درش قرار گرفته بودم رهایی دادی، اونجایی که من خیلی دستم تنگ بود دستمو گرفتی، حالا به انهای مختلف و اشکال مختلف و مرتب، حالا به دفعات و کرات وقتی که میبینیم این رو نمود میدیم، بروز میدیم و هیچ وقت هم احساس نمیکنیم که این کاری که اون برای ما کرده وظیفه بوده، میگیم که کاری رو برای ما لطف کرده انجام داد. ولی متاسفانه گاهی وقتا در برابر پروردگار بی همتا تصوراتمون، تصورات خودم رو عرض میکنم، بینندگان گرانقدر و محترم ما که مبرا از این موضوع هستن، من خودم رو دارم عرض میکنم، گاهی وقتا فراموش میکنیم که به هر حال این همه لطف، این همه عنایت، این همه رحمت برای خودمون، برای خانوادهمون، برای زندگیمون، برای عزیزانمون، برای دوستانمون، برای همه اون کسانی که دوستشون داریم مثل باران داره میباره، اما دریغ از شکرانه، دریغ از تشکر، چرا این اتفاقا میفته؟
حالا همین میخواستم در این خصوص از نهج البلاغه خطبه 223 استفاده کنم که حضرت میفرمایند که این که انسان در مقابل پروردگارش مغرورانه، متکبرانه برخورد میکنه، این شدیدترین، محکمترین دلیل برای اینکه این انسان نسبت به خودش جاهله.
بله،
لقد ابرح جهالتا به نفسه، این آدم اشد جهالتا است نسبت به خودش، یعنی جاهله، یعنی همون غافله، حواسش نیست، نمیدونه که مال کیه، جهالت داره نسبت به خودش که خودش مال خودش نیست. یکی از دوستان خدا من بچه بهش داد، وضع مالیش هم خیلی عالی بود، دختر بچه بود، این انگشت بزرگ پا رو نداشت وقتی به دنیا آمد، اینا حاضر بودن همه هستیشونو بدن
که این مشکل مرتفع بشه.
مادرش گفته بود که حاضرم تا آخر عمرم نون خالی بخورم، نمیدونم بالشم سنگ باشه، ولی انگشت بچم درست بشه. خوش حساب کنید، از انگشت پا گرفته، انگشت دست گرفته، نمیدونم اینا رو همش نعمت‌های الهی است که ما داریم، غافلیم، اونایی که ندارن متوجه میشن.
بله،
حالا اینا که بخش ظاهری نعمت‌های الهی است، بخش باطنی رسه که ما را خدا پرست، ما رو شوق و ذوق به خدا و خداخواهی و خداجویی به این سمت ما را حرکت داده، ما عاشق پیامبر و اهل بیت پیامبر قرار داده، ما را عاشق قرآن و معارف اهل، اینا همش نعمت‌هایی است که قابل وزن کردن نیست. مثلا بگیم این چند میلیارد تن ارزش داره. بعد حضرت اینجا فهمید که یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک، این تفسیر کرده این آیه رو، چی شده که تو جرأت پیدا کردی مخالفت با خدا میکنی، چی شده، چته، ما غرک بربک، چی باعث شده که در مقابل ربت مغرورانه زندگی کنی، و ما انسک، این خیلی زیباست، و ما انسک به حلکت نفسک، انس از انس، خب انسان، هیچ کس برای انسان عزیزتر از خودش برای خودش نیست. مثلا اون داستانو شنیدید که اون طرف مادر یه بچه بیشتر نداشت، همیشه هی دعا میکرد خدای هر مرضی، هر دردی، هر مشکلی، هر هست به من بخوره، بهشون نخوره، تا اینکه در عالم خواب جناب عزرائیل رو خواب دید. عزرائیل گفت که خب آمدم جان هر شبت که شما رو بگیرم، البته چون شما گفتید که اگر خواستید جان فرزندان رو بگیرید جان من رو بگیرید، من میخوام عوض ایشون. گفتم نه، من که حرفی ندارم، اون بچه‌ام که میخواد جانش رو بگیریم اونجاست، برو جانمون رو بگیر. یعنی حتی مادر نسبت به فرزندش جانش برایش عزیزتر است. میگه تو که اینقدر خودت رو دوست داری، چی باعث شده که اینقدر با انس و الفت خودت رو داری نابود میکنی؟ ببینید، غرور در مقابل خدا و مخالفت با دستورات خدا یعنی خودزنی، یعنی خودکشی، یعنی خود را به هلاکت رساندن. از همه اون چرا این کار میکنید؟ بعد یه چند تا مثال زیبا میاره، میفهمد که اما من دائه که بلول، دا یعنی مریضی، بلول یعنی بهبودی، آیا نمیخوای این مریضی رو بهبودی ببخشی؟ نمیخوای خوب بشی؟ این مریضی بزرگیه که تو با دست خودت داری خودت رو میکشی ها. حالا از حیث روانه یک کسی بخواد خودشو بکشه، میگن این مشکل روحی روانی داره. اینجا این شخص داره تمام هستیش رو میکشه. یعنی ممکنه که اون کسی که استراب داره، استرس داره، خودشو بکشه به خاطر اینکه عذر داره، فردا قیامت خیلی محاکمه نشه‌شون مریضه. ولی این با سلامت تمام، یعنی بدون اینکه مشکل روحی روانی داشته باشد، خودش را داره به هلاکت میاندازه به خاطر مخالفت کردن با دستورات الهی. ام لیس من نومتی که یقده، نمیخوای از خواب غفلت بیدار بشی؟ تا کی؟ اما ترحم من نفسی که ما ترحم من غیرک، نمیخوای به خودت هم رحم کنی همونطوری که به دیگران رحم میکنی؟ میان میگن که آقا فلان کس گرفتاره، میشه این مقدار پول کمک کنی بدیم، از گرفتاری کمک میکنی؟ میگن فلانی مریض احواله اما صاحب نداره، نیاز داره که کسی از اون مراقبت کنه، حاضری بری مراقبت رو بکنی چند روزی؟ چطور حاضری برای دیگران رحم کنی اما خودت رحم نمیکنی؟ ببینید حضرت چطور شلاق میزنه که طرف رو از خواب بیدار کنه. فلربما تر الظاهیه من هر شمسه فتذله، چه بسیار میبینی یک کسی بیچاره سایبان نداره، جلو خورشید گرمای خورشید استاده، میری براش سایبان میشی، میری براش سایبان درست میگی آجون گرمازده میشی، چرا اینجا نشستی؟ چقدر مثال قشنگی داری میزنه حضرت. او ترال مبتلی به علم یمز و جسده فتبکی رحمتن له، یا یعنی که میبینی بنده خدای گرفتار یک مریضیه در حال مثلا مرگ، تو براش گریه میکنی، گریه میکنی. مادرت، خالت، عمت، عمود، مریض، همسایت میان میگن که بنده خدا خیلی گرفتاره، از صبح تا شب نمیخوابه، شما گاهی براش عشق میریزی، خواهی برای خودت گریه نمیکنی. فما سب برای که علا دایه، چی شده که اینقدر مقاوم شدی و سب میکنی نسبت به مریضی غفلتت و خوابت؟ چرا اینقدر سب میکنی؟ چرا اینقدر مقاومت میکنی؟ پاشو بیدار شو. و جلده که علا مسابک، چی باعث شده که نسبت به این مصیبت بزرگ که در مقابل خدا گردن فرازی میکنی، مصیبت بزرگیست که همچنان داری لجاجت میکنی و در این مسیر حرکت میکنی؟ و از ذاک عن البکا علی نفسی، چی باعث شده که برای خودت گریه نمیکنی، به حال خودت گریه نمیکنی؟ بابا کاروان رفته، تو جا موندی، بیچاره شدی، به سمت علایلین حرکت نکردی. حضرت تعبیر بنده اینه که حضرت اینجا داره شلاق بیدار شدن میزنه. تعبیراش تعبیرهای بسیار تکون دهنده است و بسیار منطقی. به حال دیگران گریه میکنی، به دیگران رحم میکنی، اما خودت رحم نمیکنی. حواست هست داری خودت به هلاکت میرسونی؟ چی شده که تو انس پیدا کردی با راحتی تمام خودت رو به هلاکت میرسونی؟ عزیزترین چیز پیش تو جان توست، هستی توست، به چه دلیل هستی رو داری نابود میکنی؟ و کیف لا یوقدو که خوف و بیات نقمته، بیات نقمت، بیات یعنی بیتوته و شب، نقمت یعنی عذاب. چطور نمی ترسی از یه سونامی که شب، از یه زلزله، از یه سونامی، از یک عذاب که شب بیاد و همه رو نابود کنه، با اون وقت ببینی که کار از کار گذشت؟ چرا این بیدارت نمی کنی؟ چرا به این فکر نمی کنی؟ چرا وقتی می خوابی به این فکر نمی کنی که ممکنه این خواب خوابه
آخر باشه؟
آخر باشه. چه فکر نمی‌کنه که این خواب ممکنه که منجر به زلزله و منجر به سونامی باشه؟ چه اینا رو فکر نمی‌کنه؟ پس این همه زلزله ها که آدم ها در عالم خواب رفتن، اونها مثلا با تو تفاوت داشته؟ یعنی میگه اگه به اینها فکر کنی بیدار میشی. خب فکر کن. وقت توردت به معاصیه مدارج ستواتی، بازم داره بیدار باش میده، میگه تو به وسیله معاصی خدا، معصیت خدا، خودتو به ورطه هلاکت انداختی و درجه درجه یا درکه درکه تحت قهر و غضب الهی داری قرار میگیری، حواست نیست، چوب خدا صدا نداره. یه روز میفهمی که دیگه اون روز فتداوه. من این جمله آخرم،
خواهش،
فتدا فتداوه من دا الفترت فی قلبی که به عظیمته. خیلی حضرت این درد رو گفته، حالا الان داره نسخه دوا میده. خب یا علی، ای طبیب جانها، ای طبیب انسانها، ای مولای ما، ای آقای ما، ای انسان کامل، چه کنیم؟ حالا فهمیدیم، این خطبه رو داریم میخونیم، فهمیدیم که ندانسته و غافلانه و جاهلانه خودمون رو داریم به هلاکت میرسانیم با این گناهامون، با این بیتوجهامون به دستورات الهی. چه کار کنیم آقا؟ از این فرمان خب بسم الله میخوای عمل کنی؟ نسخه من دو خطیه، یه خطیه، فتداوه من دا الفترت فی قلبی که به عظیمت. فترت این سستی، یعنی تو این سستی و خواب و بیحالی که داری به حرکت نمی کنی، اینه باید با عظیمت و تصمیم معالجش کنی. همین الان باید تصمیم بگیری که دیگه نخوابی، نه خواب جسم، جسم که نیاز به غذا و خوراک و خواب داره، یعنی به فکر نعمتات، نعمتهای الهی بیفتی، به فکر این که باید در مقابل نعمت خدا تشکر کرد عملا بیفتی، خلاصش به این فکر بیفتی که دیگه مخالفت با خدا نکن. اون ریشش دواش تصمیمه، عظیمت، تصمیم میگیر. روانشناسی حرف خوبی دارن، میگن سخت‌ترین کار شروعه. دیدی اینا که میخوان این دستون دست میکنه، آخرش کار رو شروع نمیکنه. بعد میگن هر کس شروع کرد تمام کرد. شروع نمیکنیم، میگه شروع کن. امروز فردا میکنیم. این تصفیف و صوف و صفایی جیدان ما رو بیچاره کرده. میگه خب دیگه حالا شده 50 سال 60 سال. بسه دیگه. شروع کن. حضرت امام رحمت الله علیه ایشون یه تعبیری در اون کتاب 40 حدیثش داره، خیلی جالبه. اونجا میفرماد که شیطان میاد شروع را برای انسان، شروع برای سیر و سلوک و خودسازی رو برای انسان سخت جلوه میده. میگه که خب الان شما 50 سالته، الان 20 سالته، الان
چطور میخوای این کارو؟
میخوای تا آخر عمرت گناه نکنی؟ بابا نمیشه دیگه. حالا ولش کن، بعد این وقتی توبه میکنی تمام میشه میری. امام فهمید خب این الان، این تعبیر منه، این الان تک شیطانه. پاتکش چیه؟ پاتکی ما باید بزنیم به شیطان اینه که نه، اصلا ما که نمیخوایم تا 40 سال گناه نکنیم، نه ما میخوایم فقط فردا رو گناه نکنیم. فردا، فردا گناه نکردی، شب یه دوین که چه حال خوبی داری. و شد، میشه انسان زندگی کنه گناه نکنه. میگه خیلی خوب، حال فردا هم همکاری میکنه. نمردم که، نه تنها نمردم بلکه روحم شادابتر شد، باحالتر شد، باصفاتر شد، معنویتر شد. فردا هم این کارو بکن. این فردا، فردا ها رو ادام بده. اون چطور میگه فردا حالت شروع کن؟ هی میگه فردا، فردا
شو بگو. حالا امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا.
نه هی میگه که نمیشه به صوفه صوفه. شو بگو نه، من که نمیخوام 40 سال، من میخوام فردا. دوباره این فردا رو تکرار کن تا اینکه این در درون تو رسوخ کنه و بشه ملکه. وقتی ملکه شد دیگه شیطان به این راحتی نمیتونه در تو نفوذ کنه. من عبارت عرض کنم تمام، انشاءالله جلسه آینده یادم بیاندازید این رو ادامه بدم، چون خیلی خود به خود به عجیبیست. فتداوه، مداوا کن، من داء الفتره، از مریضی سستی، از مریضی غفلت در قلبت، به چی؟ به عزیمتن، به تصمیم، تصمیم بگیر برای حرکت. اذا انما اعزكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. من خدا پیامبر بگو به مردم قل انما اعزكم بواحده، من شما رو فقط به یه چیز موعظه میکنم. اون چیه؟ پاشید. چقدر میخوابید؟ خیلی تعبیر عجیبی. انما اعزكم، فقط و فقط موعظه میکنم شما را به یک چیز. اون چیه؟ پاشید. در خواب غفلت باقی
نمانید.
اینجا فهمید که دوای شما تصمیمه. تصمیم بگید که با خدا جنگ نکنم. آه تا آخر عمر؟ نه، فردا یه روز. بعد اینه تکرار کنید. و من کرل غفلت فی نادرکه به یغزتن. چقدر وقت داریم؟
دو دقیقه.
دو دقیقه. و از خواب غفلت بیدار شو با یقظه. خب چه کار کنم یقظه حاصل میشه؟ نعمت های خدا رو بشمار و مغروران زندگی کردن در مقابل نعمت های الهی را هم تصور کن و عقابش را هم تصور کن. بیدار میشی که ازت تا اینجا این کار انجام داد. دیگه چه کار کنم؟ و کن لله مطیعن و به ذکرهی آنسا. تصمیم بگیر، اون عظمت تصمیم، تصمیم بگیر که مطیع خدا باشی، هرچی خدا گفته بگی چشم. تصمیم بگیر که با یاد خدا مأنوس باشی. خدا رحمت کنه اموات مؤمنین و مؤمنات اموات شما.
خدا رحمت
ما یک مادر بزرگی داشتیم، هیچ وقت یادم نمیره، خدا رحمتش کنه. یکی از توبیخاش نسبت به بعضی ها این بود، میگو از صبح تا شب یک کلمه لا اله الا الله زبانش در نمیاد. توبیخ میکرد، مثلا میگو فلانی یک کلمه لا اله الا الله زبانش در نمیاد و خودش زیاد ذکر میگفت. میگه که با یاد خدا مأنوس باش، تا اون وقت مطیع دستورات خدا باش. اگه این کار کردی تو در حالت بیداری و یقظه هستی و به کاروان میرسی. اون وقت تا خدا خدایی میکنه تو در ناز و نعمت اخروی هم قرار خواهی گرفت
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد، دست شما درد نکنه. موضوع به نظر من موضوع بسیار خوب و جالب بود. حتما شما بینندگان محترم هم همراه هستید و اعتقاد دارید که چنین چیزی، یک چنین موضوعی میتونه اگر درست برامون تبیین بشه کمک بسیار خوبی هست که گاهی وقتا از غفلت ها فاصله بگیریم، از فراموشی ها فاصله بگیریم و انشاءالله در مسیری قرار بگیریم که خداوند برای اشرف مخلوقات خودش ترسیم کرده و دوست داره این اشرف مخلوقات به اون برسه. ممنونیم از این که نگاهی دوباره به قرآن رو تماشا میکنید، میبینید، همراه میشید و ممنونیم از استاد ملکی عزیز که این موضوعات رو برای ما باز میکنن، تبیین میکنن و تشکر میکنم از همه همکاران خوبم که تلاش میکنن تا این برنامه تقدیم حضور شما دوستان عزیز بشه. انشاءالله اون چرا که گفتیم و اون چرا که شنیدیم مورد رضای خداوند سبحان قرار گرفته باشه. به اتفاق استاد ملکی و همه همکاران و دوستانم از محضر شریف شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد که باز هم خدمت برسیم و سلامی و ادبی دیگر، خداحافظ.